شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 17 آبان سال 1404 خورشیدی برابر با 8 نوامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به کمبود آب و احتمال جیره‌بندی اون در تهران.
آمارها میگه 30% اون نشتی هست که در شبکه آبرسانی تهران وجود داره و این خب یک عدد بسیار بزرگی هست.
گسترش دامنه فقر مطلق در ایران رو بررسی میکنیم.
ما الان نزدیک 26 میلیون نفر فقیر داریم، دچار فقر مطلق داریم که نزدیک 30% جمعیت کشور رو شامل میشه.
و انتشار بیانیه فعالان سیاسی علیه دستگیری 5 پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد رو به آگاهی میرسونیم.
ضمن این که انتقاد به جد دارند به نظام جمهوری اسلامی و در پی گذار از این نظام هستند، اما یکی از ویژگی های اندیشگی خود.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم نسرین افشار و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارش‌هایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سلام دوباره. مقامات لبنانی روز شنبه اعلام کردند در پی حملات هوایی اسرائیل دست کم 3 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وزارت بهداشت لبنان، این حملات توسط پهپادهای اسرائیلی به چند خودرو در مناطقی از جنوب و جنوب شرقی این کشور صورت گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات روز شنبه خود به جنوب لبنان، 2 فردی را که در قاچاق تسلیحات برای گروه حزب الله دست داشتند کشته است. تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله علی‌رغم یک آتش‌بس شکننده در ماه‌های اخیر به شدت تشدید شده است. اسرائیل گروه حزب الله را به تجدید تسلیحات متهم می‌کند و با حمایت آمریکا برای خلع سلاح کامل این گروه مورد حمایت ایران فشار می‌آورد. حزب الله لبنان تا کنون در مورد درخواست دولت این کشور برای خلع سلاح کامل مخالفت کرده است. در خبری دیگر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با تایید کاهش فشار آب در تهران با هدف مدیریت منابع آبی از مردم خواست برای نصب ذخیره‌ساز اقدام کنند.
حتی ممکنه که مجبور بشیم بعضی از شبها که کمتر آب مصرف میکنن فشار آب را تا حد صفر پایین بیاریم. من تقاضا میکنم که نسبت به نصب ذخیره‌ساز حتما اقدام بکنن.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه کاهش فشار شبکه آب از مدت‌ها قبل آغاز شده گفت بیش از 5 برابر ظرفیتی که از سد طالقان به تهران می‌رسد آب ذخیره کرده ایم. به گفته عباس علی‌آبادی، صدماتی که در جنگ 12 روزه به لوله‌های آب در تهران وارد شد، فرسودگی آن را بیشتر نمایان کرد. رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، روز شنبه با تاکید بر اینکه وضعیت آب تهران به صورت تصاعدی رو به وخامت است، گفت جیره بندی آب باید خیلی زودتر شروع می‌شد. در هفته‌های اخیر بحران کم آبی در تهران وارد مرحله تازه شده است، تا آنجا که مقام‌های دولتی و کارشناسان هشدار دادند در صورت تداوم خشکسالی احتمال جیره‌بندی گسترده و حتی تخلیه بخش‌هایی از پایتخت وجود دارد. و در خبری دیگر، سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی روز شنبه از تایید و ابلاغ مصوبه مربوط به تعیین مجازات برای جاسوسی و همکاری با اسرائیل و سایر کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، هادی طهان نظیف گفت بررسی این مصوبه در نهایت دقت شرعی و حقوقی انجام گرفته و خواستار آن شد که اظهار نظرها در فضای عمومی بر پایه اسناد و استدلال‌های رسمی باشد. مجلس ایران تیر ماه امسال این طرح را تصویب کرد، اما شورای نگهبان برخی از موارد آن را مبهم خواند و آن را برای تصحیح به مجلس ارجاع داد. در متن جدید، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص دولت‌ها و گروه‌های متخاصم معرفی شده و وزارت اطلاعات نیز مسئول معرفی مصادیق شبکه‌های معاند تعیین شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
تهران در سکوت شبانه به آرامی وارد مرحله جیره‌بندی آب شده است، بدون اعلام رسمی، بدون اطلاع رسانی عمومی، در حالی که شهروندان از قطع یا کاهش شدید فشار آب در نیمه شب گلایه دارند. وزیر نیرو از احتمال صفر شدن فشار آب و ضرورت نصب مخازن ذخیره سازی سخن میگوید. همزمان رئیس جمهوری ایران هشدار تخلیه تهران را مطرح کرده و برخی نمایندگان علت خشکسالی را در مخالفت با حجاب جستجو می‌کنند. در این میان کارشناسان از بحران حکمرانی آب، ناهماهنگی نهادی و بی‌اعتمادی عمومی می‌گویند. ترکیبی نگران کننده که پایتخت را در آستانه روز صفر آبی قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
تهران این شب‌ها خاموش‌تر از همیشه است، نه فقط به خاطر برق، نه آلودگی هوا، بلکه به خاطر قطع آب. گزارش‌های میدانی و تاییدهای رسمی حاکی از آنند که در برخی مناطق پایتخت آب از نیمه شب تا سحر قطع یا فشار آن صفر می‌شود. در حالی که مقام‌ها هنوز از واژه جیره‌بندی استفاده نمی‌کنند، شواهد نشان می‌دهد که این روند بی صدا آغاز شده. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو روز شنبه در جلسه هیئت دولت گفت شاید مجبور شوند بعضی شب‌ها فشار آب را به صفر برسانند. او همچنین از صدماتی سخن گفت که لوله‌های آب در پی حملات جنگ 12 روزه دیدند و تاکید کرده که فرسودگی شبکه به طور جدی در حال تشدید است.
ما از مدت‌ها پیش برای کنترل هدر رفته آب با کاهش فشار شبکه مدیریت کردیم و تونستیم حدود 15 متر مکعب بر ثانیه، یعنی بیش از تقریبا 5 برابر آبی که از تد تالاب میاریم، ما با کمک مردم، با همکاری مردم آب رو ذخیره کنیم و از هدر رفتش جلوگیری بکنیم. این برنامه رو که امکان در دستور کار داریم، حتی ممکنه که مجبور بشیم بعضی از شبها فشار آب را تا حد صفر پایین بیاریم و این خب کمک میکنه به اینکه در واقع ما هدر رفت آب نداشته باشیم.
در حالی که وزیر نیرو از مردم خواسته مخازن ذخیره سازی آب نصب کنند، اما راهکارهای مشخص برای مقابله با شرایط فعلی همچنان مبهم و ناپیدا باقی مانده. در سطح سیاسی نیز موضع‌گیری‌ها زد و نقیض و بعضاً عجیب شدند. مسعود پزشکیان چند بار به صراحت هشدار داده که اگر تا آذر بارندگی رخ ندهد جیره‌بندی قطعی خواهد بود و در صورت تداوم خشکسالی حتی ممکن است پایتخت تخلیه شود.
اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره‌بندی کنیم. تازه معلومه جیره‌بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
لحن صریح این سخنان اما واکنش هایی را در پی داشته. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی کنایه‌آمیز این اظهارات را پمپاژ ناامیدی و همسو با جنگ شناختی دشمن توصیف کرده و پرسیده که مشاوران رئیس جمهور چه کسانی هستند که چنین حرف هایی را توصیه می کنند. البته انتقاد به همینجا ختم نمی شود. کامران غضنفری نماینده مجلس پا را فراتر گذاشته و در اظهاراتی بحث برانگیز علت کاهش بارندگی در کشور را مخالفت رئیس جمهور با اجرای قانون حجاب دانسته و مدعی شده که ریشه نزولات جوی را باید در گناهان آقای پزشکیان جستجو کرد. در این میان کارشناسان محیط زیست با نگرانی به بحران نگاه می کنند. حسین آخانی استاد دانشگاه تهران وضعیت فعلی را نه تنها بحرانی بلکه نشانه ای از بی‌برنامگی کامل می داند. حسین آخانی به رویداد 24 گفته است در جامعه‌ای که 80% مردم ناراضی‌اند، هیچ هشدار یا خواهشی برای کاهش مصرف جدی گرفته نخواهد شد. آخانی تخلیه تهران را جوک توصیف کرده و هشدار داده که بی‌اعتمادی عمومی خطرناک‌تر از کم آبی است. پیشنهادهای کارشناسی اما وجود دارد، از صرفه‌جویی شدید و فوری تا استفاده از چاه‌های اطراف تهران و بازچرخانی آب‌های خاکستری. اما چنانکه محمد رضا فرزانه پژوهشگر محیط زیست به اقتصاد آنلاین گفته، تا زمانی که حکمرانی منابع آب همچنان جزیره‌ای غیر شفاف و بدون مشارکت شهروندان باشد، این راهکارها به جایی نخواهند رسید. او بر ضرورت اجرای مدل مدیریت یک پارچه منابع آب تاکید می‌کند، مدلی که سالهاست در سخنرانی‌ها از آن یاد شده اما در عمل جایش را به رویکردهای سازه‌ای و نمایشی داده است. از سوی دیگر صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا به مسئله اشاره می کند که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. مصرف بیش از حد منابع آبی در کشاورزی. او هشدار داده که آبیاری های پرمصرف و ناسازگار با اقلیم ایران مانند آبیاری بارانی نه تنها صرفه جویی نمی کند بلکه خود منبع هدر رفته گسترده است. ضیاییان همچنین از پدیده آب مجازی سخن گفته که بدون آنکه حساب شود در قالب صادرات محصولات کشاورزی آب به دیگر کشورها صادر می شود. در نتیجه همه اینها تهران امروز نه فقط با خشکسالی که با کم اعتمادی، ناکارآمدی و ناهماهنگی نهادی مواجه است. تهران شهری است که بی صدا خشک می شود.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد در مورد مسئله کم آبی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناس و کارشناس آب ساکن آلمان، و ابتدا پرسیدم راه‌های میان مدت و بلند مدت برای حل این مسئله چیست. منصور سهرابی:
وضعیت نشون میده که تهران هم مانند کیپتان داره نزدیک میشه به اون شرایط بحرانی و که روز صفر آبی نام گذاشته بودن، و این میتونه خب الگو بگیره از کیپتان که چیکار کردن در اونجا برای اینکه بتونن این وضعیت رو حل بکنن. مستظر هستید در سال 2018 خوشسالی که اونجا بود تقریبا در 400 سال بی‌سابقه بود و مردم بسیار بسیار میترسیدن از اینکه به اون روز صفر آبی برستند. منتها مشارکت عمومی و وضعیتی که دولت اعلام کرد در اونجا میتونه در ایران هم موثر باشه، البته به شرط این که این اعتماد ایجاد بشه. مهمترین مسئله اینه که شفافسازی درستی رو داشته باشیم و بدونیم که واقعا وضعیت چیه. هر مسئولی میاد یه چیزی میگه ولی واقعیت‌ها کتمان میشه. اگر مردم واقعیت رو بدونن و به فکر رفع مشکل باشن، همه میتونن یه دوره کوتاهی هم در کوتاه مدت سپری بکنن با ریاضت آبی، با مصرف کم. مثلا در کیپ تاون مصرف روزانه رسید به 50 لیتر. الان آمارها میگه در تهران ما حدود 300 لیتر روزانه شبان روز مصرف آب داریم. در آلمان حدود 150 لیتره. حالا شما مثلا در نظر بگیرید آلمانی که بارندگی 3 برابر ایران حداقل در شرایط نرمال هر دو کشور، بخشی از اون 300 لیتر که حدوداً آمارها میگه 30% اون نشتی هست که در شبکه آبرسانی تهران وجود داره، و این خب یک عدد بسیار بزرگی هست که باید پیدا بکنن، بلافاصله اقدام بکنن. مسئله دیگه تصفیه هست، تصفیه پسابهای خونگی، پسابهایی که وجود داره ازش استفاده بکنن. آبی که اختصاص داده میشه به کشاورزی خب باید کمتر بشه. در کوتاه مدت با ریاضت و اعتماد به این حاکمیت و مردم میشه جلوگیری کرد روز صفر آبی. در بلند مدت باید یک فکر اساسی کرد برای مصرف کشاورزی. برداشت آب در کشاورزی در کل ایران بسیار بالاست. باید اون مصرف حداقل 30-40% باید کمتر بشه. برای اینکه کمتر بشه باید کل اون ساختار و سیستم عوض بشه. در بسیاری از کشورها که این مشکل رو داشتند رفتن به سوی کشاورزی های سمارت، کشاورزی های مدرن، هوشمند، گلخونه‌ای. الان در بسیاری از کشورها گلخونه‌های 10 طبقه، 15 طبقه هوشمند وجود دارن که دیگه آب بسیار بسیار کمی مصرف میکنن، تولید بسیار بسیار بالایی دارن. ولی در ایران میدونید که آب بسیار زیاد مصرف میشه، تولید بسیار پایین هست و خب این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه.
بهزاد پارسا، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، با اشاره به کاهش 43% ورود آب به سدهای پایتخت نسبت به سال گذشته، در این حال اشاره کرده که همکاری شهروندان در تابستون گذشته موجب صرفه‌جویی 14.5 2.5% در مصرف آب تهران شد. ببینید پس مردم تلاش خودشون رو کردن، همکاری خودشون رو کردن. آیا منظور شما از مواردی که ذکر میکنید برمیگرده به احیانا سوء مدیریتی که در مسئله آب رخ داده؟
ببینید کلن وضعیتی که ما داریم ناشی از اون سوء مدیریت، حکمرانی غلط و اون حاکمیتی که وجود داره برنامه‌ریزی غلط آب هست که در طی سالها انباشته شده به اینجا رسیده. این که شکی درش نیست. از طرف دیگر خب شرایط اقلیمی ایران هم در هر حوزه فرق می‌کنه. مثلا تهران یک وضعیت خاص اقلیمی خودشو داره. آیا گسترشی که ما در تهران داشتیم برابر اون شرایط اقلیمی بوده؟ خیر. و این برداشتی که در اونجا صورت می‌گیره، اون جمعیتی که در اونجا حدود 10 میلیون نفر فقط در شهر تهران دارن زندگی می‌کنن، خب منابع اکولوژیک ما توان تأمین نیازهای این جمعیت رو نداره. خب این چه کسی باعث شده؟ خب برنامه‌ریزی های غلط حاکمیت سبب شده که مردم رو بیارن به تهران، برای اینکه جاهای دیگه اون توسعه‌ای که باید داشته باشند رو ندارن. و در تهران یک حالتی به وجود اومده که تضادیت ایجاد شده، هم از لحاظ شغلی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ فرهنگی، که مردم اونجا برن. خب این ردپای آب و اکولوژی رو بالاتر برده. خب طبعاً مثل مدیریت منتها، خب در چنین شرایطی الان بحث کوتاه مدت فقط حمایت و پشتیبانی مردم میتونه کمک بکنه به حل موضوع که به روز صفر نزدیک نشیم. الان که میگن زیره بندی، دیگه داریم وارد روز صفر میشیم. و برای اینکه وارد نشیم، باید همون عرض کردم از اون کیپ تاون باید الگو بگیریم و کمک بکنیم. ولی یک مشکل اساسی در ایران وجود داره، اونم اینه که اعتماد بین مردم و حاکمیت وجود نداره. این مردم به حاکمیت اعتماد ندارند و این قضیه رو پیچیده تر میکنه. اگر در تابستون 14% تونستن کم بکنن مصرفشون، خب میتونستن تا مثلا 30% 40% هم کم بکنن، ولی خب شرایطی پیش اومده که نتونستن، یا حداقلش اینه که اون مصرف کمتری که شده به دلیل اینکه اصلا منبعی در اختیار نبوده. گاهن پیش میاد آمارها میگه که مصرف کمتر شده، فقط مصرف رو میبینن، این منبعی که تخلیه شده وجود نداره. مخصوصا برای چاها میگن که مصرف چاها کم شده. درسته کم شده، به دلیل اینکه آبی درش وجود نداشته کم شده، نه به دلیل اینکه برداشت نشده.
گفتگویی بود با منصور سهرابی.
بنا به گزارش‌های رسیده و به نقل از منبعی که التماس می‌کرد نامش فاش شود، برنامه رادیوی زیبا، جادار، مطمئن و گاهی خنده‌دار کاف فردا نسخه گذر موقت به زودی به جاده‌های ایران، ببخشید به خانه‌های شنوندگان عزیز رادیو فردا باز خواهد گشت.
از 22 آبان ماه کاف فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کاف فردای گذر موقت پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
ولی این پلاکش موقته ها، تو را گیر ندن بهمون جلال.
موقت موقتش مهم نیست، مهم اینه که اینجا خنده ها جدی ان، حرفا شوخی ان و حالش هم دائمیه.
کاف فردا گذر موقت.
دامنه فقر مطلق در ایران هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند. آمارهای رسمی می‌گوید 26 میلیون نفر از ایرانیان در فقر مطلق به سر می‌برند. فقر موجب شده از طبقه متوسط ایران کاسته شود و به جمعیت فقرا اضافه شوند. پزشکان و جامعه شناسان هم معتقدند کمبود کالری غذایی در بین جمعیت فقیر موجب بیماری و اضطراب آنها و حتی بازی با روح و روان مردمی شده که هر روز باید سفره‌های خود را خالی ببینند. جامعه ایران هر روز نحیف‌تر و رنجورتر می شود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بخش بزرگی از مردم ایران زیر سایه فقر زندگی می کنند. رسانه ها و کارشناسان یکی پس از دیگری هشدار می دهند. صدای قابلمه های خالی مردم را بشنوید. فقر گسترش یافته، سفره‌ها کوچکتر شده و نشانه‌های نابرابری از خانه‌های حاشیه نشین تا خیابان‌های شهر دیده می‌شود. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به سقوط بیش از 80% خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی می‌گوید، بر اساس معیار بانک جهانی، برای آنکه یک خانواده 3 نفره در ایران فقیر محسوب نشود، باید ماهیانه بین 40 تا 50 میلیون تومان درآمد داشته باشد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که در سال 1401، یعنی همان سالی که نرخ فقر نزدیک به 30% بود، بیش از نیمی از مردم ایران کمتر از استاندارد تغذیه جهانی، یعنی 2100 کالری در روز مصرف کردند. به گفته هادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی همین مرکز، حدود 26 میلیون نفر در ایران دچار فقر مطلقند.
ما الان نزدیک 26 میلیون نفر فقیر داریم، فقر دچار فقر مطلق داریم که نزدیک 30% جمعیت کشور رو شامل میشه. از متوسط‌های دنیا الان تقریبا بالاتریم. حدود 4 میلیون نفر فقر شدید داریم، یعنی کسایی که در واقع کل درآمدشون کفاف فقط غذاشون رو هم نمیده متاسفانه.
در 2 سال اخیر این رقم بیشتر هم شده. بسیاری از ایرانیان حتی توان خرید حداقل کالری مورد نیاز روزانه را ندارند. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد میگوید از هر 3 ایرانی 1 نفر در فقر مطلق است. اقتصادی که ثروت تولید نکند ناچار فقر تولید میکند.
هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این هست خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه. آدمی که انگار درآمدش کم میشه دچار فقر میشه، انگار پهنای باند تصمیم گیریش کوچیک میشه. این آدم دیگه تصمیم های درست کمتری میتونه بگیره. یعنی تو تصمیم های روزمرهش بین این که امروز برم کار یا مرخصی برم، امروز برم رستوران یا غذا تو خونه بخورم، حتی این تصمیمش هم خراب میشه. شما یه آدم فقیر میبینید، میرید تو خونهش، میبینید خونه همش فقیره، منتها یه تلویزیون مثلا LCD خیلی عجیب غریب تو خونهش. این یه درآمد ناگهانی براش پیش اومده، این درآمده رو باش ماشین نمیتونه بخره، خونه نمیتونه بخره. منتها تو اون لحظه برای اینکه نشون بدی درآمد، یه تلویزیونی میشه که اون تلویزیون با بقیه ترتیبات خونش انگار نمیخونه.
به گفته حسین راغفر، استاد اقتصاد، مطالعات جدید نشان میدهد 42% جمعیت ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. او میگوید بخشی از مردم از دهک‌های پایین درآمدی به سطحی از فقر صعود کردند که دیگر شامل هیچ دهک و طبقه ای نمی‌شوند. در این حال 26% جوانان 15 تا 24 ساله نه درس می‌خوانند، نه مهارتی می‌آموزند و نه شغلی دارند. کارشناسان تأکید می‌کنند فقر فقط به معنای نداشتن درآمد نیست، بلکه فقر چند بعدی در آموزش، سلامت، مسکن و امنیت هم باید به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته شود. یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران میگوید
فقر چند بعدی معتقد هست که صرفا این درآمد نیست که افراد دچار فقر هستند، بلکه فقر ابعاد گوناگونی داره، از جمله سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی هم باید جزء در واقع فقر محسوب بشه. میاد و برای این 3 بعد، یعنی بعد سلامت، بعد آموزش و بعد استانداردهای زندگی، یک سری شاخصهای محرومیت تعریف میکنه. مثلا اگر یک خانواری در تغذیه سوء تغذیه داره، حالا بر اساس معیارهای مشخصی که وجود داره، بر اساس یا مرگ و میر کودکان در 5 سال اخیر مثلا در یک خانوار اتفاق افتاده باشه، اصطلاحا خانوار دچار فقر سلامت هست. در واقع حداقل نیازها، خوراک پوشاک رو، مسکن رو بتونه فراهم کنه، اما نتونه مثلا آموزش رو به میزان کافی برای فرزنداش تهیه بود. مثلا فرزنداش مجبور بشن که در حالی که باید در مدرسه باشن ولی برن سر کار. به عنوان مثال، این بنابراین درآمد برای خانوار ایجاد میشه، فقر درآمدی نداره خانوار، اما فقر آموزش پیدا میکنه.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال به بیش از 48% رسیده. یعنی خانوارها برای تهیه همان سبد کالا و خدمات باید نزدیک به 50% بیشتر از پارسال هزینه کنند. اما رشد دستمزدها با این سرعت همخوان نیست. در سال 1402 خط فقر 49% بالا رفت، ولی دستمزدها فقط 27%، و در سال 1403 هم با افزایش 35% خط فقر حقوقها در همان حد باقی ماندند. نتیجه فاصله میان درآمد و هزینه هر روز بیشتر می شود. امیر محمد تمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، در گفتگو با رسانه آزاد میگوید فقر باعث شده طبقه متوسط ایران به طبقات پایین‌تر نزدیک‌تر شود و این یعنی جامعه‌ای که ستون فقرات توسعه است در حال فرو ریختن است.
وضعیت معیشت خانواده ایرانی اسمشو میذارم معیشت سخت همراه با فشار روانی، و اون فشار روانیش هم این بالا پایین شدن اقتصاده. خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملاً طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهک‌های پایین نزدیک‌تر شد.
به باور کارشناسان طبقه متوسط موتور محرک توسعه است، اما زهرا کاویانی کارشناس حوزه فقر یادآور می شود که از سال 1397 تا امروز 10 میلیون نفر از طبقه متوسط حذف شدند و به جمع فقرا پیوستند. او می گوید در طبقات فقیر دغدغه معیشت چنان بالاست که مطالبه ها کمتر رنگ توسعه دارد. اگر اعتراض هم شکل بگیرد بیشتر خیابانی است تا مدنی، و این خود مانعی برای توسعه پایدار است.
شکاف فقر داره روز به روز بزرگتر میشه، یعنی که ما برای 3 سال، سالهای 94 تا 96 نرخ فقر ثابت داشتیم، اما فقرا هی داشتن به خط فقر نزدیک میشدن. امیدوار بودیم که اینها بیان از زیر خط فقر در واقع بیرون. مثلا ناکنیم ما دو بازه زمانی رو داشتیم که خط نرخ فقر ثابت بوده، همون 94 تا 96، 99 تا 1400. خب اونجا حدود 30% جمعیت بودن، 30% فقرا، 30% فقرا بودن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقر بودن. اینجا 50% فقرا هن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقرن. خب این یه در واقع میگه که دیگه وقتی که میاد زیر خط فقر، امیدش برای خروج از فقر به شدت کاهش پیدا میکنه. و خب این غیر از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی هم داره دیگه. مثلا سهم خوراک از کل هزینه های خانوار برای همین جمعیت زیر خط فقر در این چند سال به طور مرتب سعودی بوده، یعنی که سهمی که میمونه برای سایر فعالیت ها، برای تفریح، برای آموزش، برای هر چیزی، همینجور کمتر کمتر شده. و این در واقع تعمیق فقر رو نشون میده.
اما بحران فقر فقط اقتصادی نیست. عبدالرحمن نجد رحیمی، متخصص مغز و اعصاب، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد میگوید بیش از 5 میلیون نفر در ایران با افسردگی دست و پنجه نرم میکنند و در یک پژوهش استانی 26% دچار اضطراب شدید و 20% افسردگی شدید گزارش شدند. او اضافه میکند بیش از نیمی از جمعیت ایران در ناامنی غذایی به سر میبرند و این بحران فقط در آمار نیست، در بدن هاست. بیخوابی، تپش قلب، اضطراب، دردهای عضلانی نشانه‌های بدن‌هایی است که زیر فشار اقتصادی دوام می‌آورند. در چنین شرایطی افق زندگی کوتاه می‌شود. مردم به جای برنامه‌ریزی برای آینده فقط به زنده ماندن در امروز فکر می‌کنند. مسعود نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی است که با توجه به همین مسائل در گفتگو با تجارت فردا هشدار می‌دهد.
طی 2 سال فقط، یعنی سالهای 97 و 98، بیشتر از 10 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه میشن. این خیلی اتفاق بزرگیه، خیلی اتفاق بزرگی. به اضافه این که این خط فقر هم یه چیزی نیست که ما بگیم هر کس بالاش بود مرفهه، هر کس این پایین بود در چه شرایط بدی داره زندگی میکنه. خود این میزان فاصله با خط فقر، اون خودش اندازه‌گیری میشه که تحت عنوان شدت فقر ما بهش میپردازیم. اینه که شما چقدر زیر خط فقری، خیلی نزدیکی یا خیلی رفتی خیلی پایین. از اون مهمتر اینه که اونایی که بالای خط فقر هستن، اونا چقدر نزدیک به خط فقرن، چقدر اون بالا قرار دارن. این مطالعاتی که ما انجام دادیم نشون میده که فاصله با خط فقر اونایی که بالای خط فقر هستن همینطور به مرور زمان هی کاهش پیدا کرده. یعنی مثلا طی 10 سال حدود 22% این فاصله کم شده، یعنی هی همینطوری هی دارن افراد میان نزدیک میشن به خط فقر. خب این گزار یک گزاریه که خیلی میتونه به نظرم تبعات هم فردی داشته باشه در قالب همین فجایعی که اتفاق میفته، هم تبعات خیلی بزرگتر اجتماعی داشته باشه، انفجارهای اجتماعی و اینا درش اتفاق میفته.
حسین راغفر استاد دانشگاه یادآور میشود که مسئول این نابرابری ها نه مردمند نه طبیعت، بلکه تصمیم هایی است که در نظام سیاسی گرفته میشود، تصمیم هایی که منابع را میان طبقات درون قدرت و بیرون از آن تقسیم میکند. این آمارها همه به یک نتیجه میرسند. بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی با دریافت حداقل دستمزد همچنان زیر خط فقر زندگی میکنند. قابلمه ها هنوز خالی اند و صدای آنها از هر آمار و گزارشی رساتر است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید در مورد گسترش دامنه فقر مطلق در ایران. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اگر خواستید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانی ما از این قراره: info@radiofarda.com. خب و یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها از همکارم نسرین افشار.
سلام دوباره. مقامات لبنانی روز شنبه اعلام کردند در پی حملات هوایی اسرائیل دست کم 3 تن کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته وزارت بهداشت لبنان، این حملات توسط پهپادهای اسرائیلی به چند خودرو در مناطقی از جنوب و جنوب شرقی این کشور صورت گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرده در حملات روز شنبه خود به جنوب لبنان، 2 فردی را که در قاچاق تسلیحات برای گروه حزب الله دست داشتند کشته است. و در خبری دیگر، عباس علی آبادی وزیر نیرو با تایید کاهش فشار آب در تهران با هدف مدیریت منابع آبی از مردم خواست برای نصب ذخیره ساز اقدام کنند. وزیر نیرو با اشاره به اینکه کاهش فشار شبکه آب از مدت ها قبل آغاز شده گفت بیش از 5 برابر ظرفیتی که از سد طالقان به تهران میرسد آب ذخیره کرده ایم. به گفته او صدماتی که در جنگ 12 روزه به لوله های آب در تهران وارد شد فرسودگی آن را بیشتر نمایان کرد. در خبری دیگر، سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی روز شنبه از تایید و ابلاغ مصوبه مربوط به تعیین مجازات برای جاسوسی و همکاری با اسرائیل و سایر کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، هادی طهان نظیف گفت بررسی این مصوبه در نهایت دقت و شرعی و حقوقی انجام گرفته و خواستار آن شد که اظهار نظرها در فضای عمومی بر پایه اسناد و استدلال‌های رسمی باشد. مجلس ایران تیر ماه امسال این طرح را تصویب کرد، اما شورای نگهبان برخی از این موارد را مبهم خواند و آن را برای تصحیح به مجلس ارجاع داد. و در خبری دیگر، اداره فدرال هوانوردی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد تا به دلیل تعطیلی دولت روز شنبه 4% از پروازهای خود را در 40 فرودگاه بزرگ این کشور کاهش دهند. این میزان قرار است روز سه شنبه به 6% و تا 23 آبان ماه به 10% برسد. این تصمیم از روز جمعه اجرایی شده و تا کنون هزاران پرواز لغو یا با تأخیر روبروست. در جریان تعطیلی دولت، حدود 13,000 کنترل کننده هوایی و 50,000 مأمور امنیتی بدون دریافت حقوق مشغول به کارند. افزایش غیبت کارکنان کنترل پرواز موجب شده اداره هوانوردی صدها پرواز را به تعویق بیاندازد. اختلاف میان دولت و کنگره آمریکا درباره تأمین مالی دولت فدرال و ادامه یارانه بیمه درمانی همچنان از اختلافات دولت و کنگره آمریکا محسوب می شود.
خبرها را می شنیدید از همکارم نسرین افشار.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در برخوردی تازه با روشن فکران ایران، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه 12 آبان دست کم 5 پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد را بازداشت کردند. این ماموران به منزل گردانندگان و همکاران تارنمای نقد اقتصاد سیاسی هجوم بردند و مهسا اسدالله نژاد، شیرین کریمی، پرویز صداقت، هیمن رحیمی را بازداشت کردند. از طرف دیگر فشار این نهادها بر محمد مالجو و رسول قنبری با احضار و فشار و بازجویی هر روزه آنان ادامه دارد. در اعتراض به این اقدامات، گروهی از فعالان مدنی خارج از کشور اقدام به انتشار بیانیه‌ای کردند که ساعتی پیش در گفتگو با تورج اتابکی یکی از امضا کنندگان بیانیه، ابتدا خواستم نکات کلیدی آن را تشریح کند. تورج اتابکی:
یکی از ویژگی‌های گروهی که دستگیر شدند اینه که متعلق به نهله‌ای از اندیشیدگی هستند که به عنوان روشنفکران یا اهل قلم و پژوهش با گرایش تعلق خاطر به عدالت اجتماعی نوعی از نگاه چپ، نه چپ مقاومتی البته که این روزها همکار جمهوری اسلامیه، شناخته میشه. ضمن این که اعتقاد به جد دارند به نظام جمهوری اسلامی و در پی گذار از این نظام هستند، اما یکی از ویژگی‌های اندیشگی خودشون رو هم تعلق خاطر داشتن و توجه داشتن به عدالت اجتماعی در ایران فردا. این چیزی است که در حقیقت این گروه رو متمایز میکنه از گروه‌های دیگه‌ای که با نهله‌های مختلف اندیشه‌ای مورد تهاجم دستگاه سرکوب واقع شدند. خب، دفاع از تمامی این عزیزان، چه کسانی که در حقیقت با یه همچون تعلق خاطری به عدالت اجتماعی پا به عرصه کنشگری سیاسی یا اندیشه‌ای سیاسی گذاشتند، و چه دیگرانی از این دست، به داوری من وظیفه همه پژوهشگران، اهل قلم، کنشگران و از این دست.
در قسمتی از این بیانیه گفته شده که یورش به روشنفکران یورش به جامعه است، و در ادامه تاکید شده که نگرانی اصلی رژیم توانیابی جامعه به لحاظ فکر و تشکل. این نکته که جمهوری اسلامی از فکر و تشکل نگرانی داره یه مقدار ممکن است باز بفرمایید؟
ببینید، همه شواهد حاکی از اینه که جامعه ایران به سوی یک تندبادهای بسیار گسترده و عمیق سیاسی کشیده داره میشه. آینده بسیار بسیار غیر قابل پیش بینیه و شواهد حاکی از اینه که بحرانهای اجتماعی یکی پس از دیگری زمینه ساز تلاشی اجتماعی، تلاشی سیاسی هستند. ویژگی کار این دسته از روشنفکران این بود که رصد کنند و تحلیل شرایط بنشینند و برای برون رفت از این بحران و برای پایداری ایران به جد در پی داشتن یک طرح روشن باشند. در حقیقت همه کسانی که این تعلق خاطر رو به ایران دارند در حال حاضر چون این کاری میکنند و چون این میاندیشند. به همین خاطر در وضعیت کنونی نظام حاکم بر ایران میدونه که در حقیقت وضعیت بسیار ناپایداری داره و برای مقابله با هر گونه طرح گزینه جدی مطرح از سوی اپوزیسیون ایران، حتی در حد اندیشگیش تلاش میکنه که صاحبان فکر رو دستگیر کنه و اجازه نده، و در حقیقت بر این تبل میکوبه که یا ما یا ویرانی، شما اجازه ندارید که جایگزینی جز این داشته باشید و ارائه بدید. بنابراین هرگاه ما میبینیم که اهل پژوهش، اهل قلم جمع میشن کنار همدیگه یا جدا به جدا جمع میشن و به این جد میاندیشن که وضعیت ایران آینده چگونه وضعیتی خواهد بود و چه شکلی از در حقیقت انتقال قدرت خورند و پسند وضعیت ایرانه، جمهوری اسلامی شمشیر رو از رو بسته و اجازه نمیده چون این اندیشه‌ای حتی در حد اندیشه شکل بگیره و زمینه رو برای تشکل‌یابی‌های در حقیقت مطرح ببنده. این کاریست که جمهوری اسلامی میکنه. یعنی باید اگر که به این دستگیری‌ها میاندیشیم به جد ببینیم که وضعیت اجتماعی ایران آبستن چه شرایطیه و این سراسیمگی حکومت برای دستگیری اینها، این دوستان، این در حقیقت عزیزان برخواسته از این نگرانی به جد حکومته که رفته رفته بین اهل پژوهش، بین اهل فکر، بین روشنفکران ایران از هر نهله سیاسی که هستند، این در حقیقت آینده ایران و چگونگی شکلگیری آینده ایران در غیاب جمهوری اسلامی و نوع گذار به اون به جد داره مطرح میشه.
فکر میکنید نقش این گونه بیانیه ها و فراخوان ها در فشار آوردن به جمهوری اسلامی چقدر هست؟ تا چه اندازه فکر میکنید این گونه تحرکات برش میتونه داشته باشه؟
تمام تلاشی که در حقیقت ما میتونیم رصد کنیم از سوی این اهل اندیشه برخواسته از اون جنبش‌هایی که اینجا و اونجا رپرپه شکل گیریشو در پایین ما میتونیم ببینیم، جنبش‌های زنان، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های آموزگاری و از این دست. یعنی در حقیقت روزی نیست که خبری از یک حرکت از پایین به چشم نخوره و به گوش نخوره. از طرف دیگه شکاف در بالا بسیار بسیار عمیق داره میشه، یعنی ما شاهد تکوین دو حرکت همزمان هستیم، در حقیقت گسترش نارضایتی عمومی از پایین و شکاف عمیق از بالا. و بر این بستره که در حقیقت حکومت تلاش میکنه تا اونجایی که میتونه جلوی هر گونه تشکلیابی سیاسی بر بستر شکلگیری اندیشه های در حقیقت گذار رو بگیره.
گفتگویی بود با تورج عطابکی.
بازار تلف فروشی سوری
گوهردشت
شهر اشک خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان وشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ثبات قیمت گوشت، مرغ و لبنیات که از ارکان اصلی سبد هزینه خاروار ایناری است، امروز نه با فشارهای معمول بازار بلکه با یک تخلف پیچیده و سازمان یافته به نام خالی فروشی تهدید می شود. این بحران از مبادی ورودی کالا و گمرک آغاز شده، دامداران را به ورطه ورشکستگی کشانده و اکنون سفره‌های مردم را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
کوتاژ یک کد انحصاری 8 رقمی است که هنگام اظهار کالا در سامانه گمرک با آن اختصاص می‌یابد و به منزله آغاز رسمی فرایند ترخیص است. اما نکته حیاتی اینجاست. طبق قانون صدور قبض انبار پیش نیاز دریافت کوتاژ است. خالی فروشی زمانی رخ می‌دهد که برخی وارد کنندگان با نفوذ در سیستم برای نهادهای دامی که هنوز حتی وارد آب‌های ایران نشدند کوتاژ دریافت می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که احتمالاً با صدور قبض انبارهای جعلی برای محموله‌هایی که وجود خارجی ندارند، این تخلف سازمانیافته شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، در یک مورد مشخص، شرکتی مدعی ورود 10 کشتی حامل نهاده دامی شد، در حالی که اسناد رهگیری نشان می‌داد که دست کم 8 فروند از این کشتی‌ها هنوز در هیچ بندری در ایران پهلو نگرفتند. به عبارت ساده‌تر، وارد کنندگان پولی را برای نهادهی دریافت می کردند که نه تنها در انبار نبود بلکه هنوز در آن سوی آبهای آزاد قرار داشت. سازوکار این تخلف به این صورت است که وارد کننده با استفاده از همین کوتاژ سوری محموله ناموجود را در سامانه رسمی بازارگاه برای فروش عرضه می کند. دامداران و مرغداران از طریق همین سامانه رسمی پول را واریز می کنند، اما کالایی که برای آن هزینه کرده اند را برای ماها دریافت نمی کنند و در مواردی هرگز تحویل نمی گیرند. این فریب اداری یک واکنش زنجیره ویرانگر را به راه انداخته که نخستین قربانیان آن تولید کنندگانی هستند که غذای ملت را تأمین می کنند. مجید میرلطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس روند فروش نهادهای دامی را توضیح می‌دهد.
الان شما اگر وارد سایت بازارگاه بشین، حتی یک شرکت وجود نداره که با نرخ دولتی ارزاقی مانند سویا و جو و ذرت رو به دامدار و مرغدار بفروشه. خب تو چجوری الان میفروشن؟ سویا دیروز شده کیلو 45,000 تومان، سویا نرخ دولتیش 20,900. یک روزه یعنی چی؟ یعنی اینکه من تا فردا باهات تماس میگیرم، فردا یه دلال به شما زنگ میزنه میگه خیلی خوب من خرید تو زمانی موافقت میکنم باش که سیستم عمل کنه که اون 20,900 رو از حساب برداشت کنه، اما یه شماره حساب دیگه بهت میدم عزیز جان، اگه میخوای این کار انجام بشه ما به تفاوتش رو تا 45,000 تومان بریز به این حساب.
این بحران فشاری خرد کننده بر تولید کنندگانی وارد کرده که برای سرپا نگه داشتن کسب و کار خود با شرایطی غیر ممکن دست و پنجه نرم می کنند. دامداران سرمایه خود را از طریق سامانه رسمی دولتی برای خرید نهاده پرداخت می کنند، اما در عمل هیچ کالایی دریافت نمی کنند. این امر نقدینگی آنها را مسدود کرده و توانایی آنها برای ادامه تولید را از بین می برد. تولید کنندگان برای زنده نگه داشتن دامها چاره‌ای جز روی آوردن به بازار سیاه ندارند. آنها مجبورند همان نهاده ها را با قیمتی 2 تا 3 برابر نرخ مصوب دولتی تهیه کنند. افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، از نبود مدیریت کارآمد در این زمینه شکایت دارد.
من اعتقاد دارم آدمهایی سر کارند که نمیدونن چی کار باید بکنن و بحران رو چطوری باید مدیریت بکنن، در تن نمیگیرن از اشتباهات گذشته. به هر حال نتیجه عمل میشه همین چیزی که الان داریم میبینیم.
اکنون تأثیر این بحران بر قیمت لبنیات و گوشت کاملا مشهود است. مجید میرلطیفی:
نمیدونم جدیدن لبنیات خریدین یا نه، از هفته پیش شیر خام در مغازهای سنتی بود 36,500 تومان، از اول این هفته شد 45,000 تومان. من یه ضرب و تقسیم کردم، یعنی در عرض یک هفته 23% رفت رو قیمت شیر. قیمت ها رفت بالا بدون اینکه مسئولین دولتی بگن آخ، چون میدونن که هیچ راهی وجود نداره، چون میدونن با چه قیمتی داره این خوراک دام به دست تولید کننده میرسه و او داره ورشکسته میشه.
در چنین زمینه ایست که محسن بهرامی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، از کاهش شدید سرانه مصرف گوشت میگوید.
سرانه مصرف گوشت در زمان جنگ که بدترین مقطع ما بوده 23 کیلو بوده، الان سرانه مصرف گوشت به کمتر از 3 کیلو کاهش پیدا کرده.
رسوایی خالی فروشی صرفاً حاصل عملکرد چند وارد کننده متخلف نیست، بلکه نشانه یک شکست عمیق‌تر در نظام نظارت و سیاست‌گذاری کشور است. مسیر این بحران کاملاً روشن است. یک تخلف گمرکی سازمانیافته به بحران نقدینگی برای دامداران منجر شد و اکنون نتیجه آن در قالب تورم شدید قیمت مواد غذایی به مصرف کننده نهایی رسیده است. مجید میرلطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، توضیح میدهد.
چند ماه دیگه درصد قابل توجهی از این مردم ایران دیگه نمیتونن گوشت بخورن. دوستان، گوشت فروردین بود 250,000 تومان، الان شده 310,000 تومان، یعنی 24% افزایش قیمت. بابا مردم ها کجا بیارن اینا رو پرداخت بکنن 24%؟ و این پول دام زنده است، یعنی وقتی که به دست شما میرسه میشه نمیدونم 800-900,000 تومان کیلویی. حک های پایین بیچاره ها دیگه نمیتونه شیر کیلوی 45,000 تومان خامش رو بخره صبح بذاره جلو زن بچهش. قیمت ماست میشه 2 برابر قیمت این شیر میشه، یعنی کیلو 90,000 تومان. یعنی دیگه نون و ماست هم این مردم درصد قابل توجهی از اونها در 2-3 ماه آینده نون و ماست هم دیگه نمیتونن بخورن.
تنها راه پیش رو اصلاح فرایند واردات، پیاده سازی نظارت شفاف و برخورد قاطع با کسانی است که از این سیستم سوء استفاده کردند. آینده امنیت غذایی ایران اکنون به یک انتخاب روشن گره خورده است. اقدام قاطع و شفافیت یا تداوم سیستمی که به سیلوهای خالی و سفره‌های خالی‌تر منجر می‌شود.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
احمد الشهر، رهبر موقت سوریه، قرار است روز دوشنبه در سفری به واشنگتن دیداری با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، داشته باشد. این سفر پرسش‌هایی را در مورد وضعیت فعلی سوریه به میان می‌کشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی ساکن ترکیه، داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد همین مسائل جویا شدم. مهرداد فرهمند:
الان مجامع بین‌المللی با کشورهای قدرتمند جهان و منطقه همگی به سمت این رفتن که از حکومت آقای شهر در دمشق حمایت بکنند و او رو جایگاهش رو تثبیت بکنند و او هم همراهی کرده. یعنی او با اینکه یک پیشینه اسلامگرای افراطی داشته، اما از زمانی که روی کار آمده روی این پیشینه و روی ایدئولوژیش اصراری نداشته و تلاشی نکرده که مثلا حکومتی مانند طالبان در افغانستان یا جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار بیاره. برای به خصوص آمریکا مسئله این هستش که سوریه تهدید امنیتی دیگه نباشه در منطقه، به خصوص برای اسرائیل، و این آقای شهر هم با این موضوع همراهی کرده. در نتیجه دیدیم که تحریم‌هاشو هم برداشتن در آستانه سفرش به واشنگتن برای دیدار با آقای ترامپ در کاخ سفید، تحریم‌هاشو شورای امنیت برداشته و او الان دیگه به اصطلاح کاملا طیب و طاهر داره میره که با آقای ترامپ دیدار بکنه.
صحبت سر همین هستش، غرب خیلی راحت تمام این تحریم‌ها رو برداشت، در صورتی که خب این فرد واقعا یک فرد تندرو شناخته میشد قبلا، برای سرش جایزه تعیین شده بود. این نرمش میشه گفت شاید بی سابقه غرب در مقابل آقای جولانی رو شما چطور میتونید تفسیر بکنید؟
یکیش برمیگرده به اینکه در کاخ سفید آقای ترامپ هست، نه مثلا یک رئیس جمهور دموکرات که بخواد بر روی یک اصولی پافشاری بکنه. آقای ترامپ یک سیاست عملگرایی داره، دیگر کشورهای اروپایی هم همینطور، به این دلیل که میبینن بالاخره امر واقع این هستش که این آقای شهر تونسته بیاد و بر دمشق حاکم بشه و نمیخوان که اگر بخوان که با این هم در نظر تقابل در بیان، دو مرتبه سوریه میشه یک صحنه درگیری و میشه دوباره این جنگی که درش بود میخواد ادامه پیدا بکنه. و دیگر اینکه سوریه اگر که بخواد اقتصادش با این وضع کنونی ادامه پیدا کنه، اونجا هم به یک بحران بشری تبدیل میشه و نیاز به این هستش که تحریم‌های سوریه برداشته بشه تا بتونه این کشور با مرتبه ویرانی‌هاشو بازسازی کنه و نیازهای مبرمی که الان هست، مشکلات جدی برای تامین مایحتاج عمومی مردم وجود داره در مورد آب و برق و مسائل اولیه زندگی، اینها رو باید حل بکنن، وگرنه حل نکردنشون به مرتبه سوریه رو کانون بحران میکنه. و مسئله دیگر باز هم مسئله این هستش که امنیت اسرائیل تامین بشه و آقای شهر هم کاملا با همه آنچه ازش خواستن راه اومده، یعنی انعطاف کامل داشته. ازش خواستن که مثلا در دولتش خانم مسیحی بذاره، گذاشت. در خواستن که کسانی بذاره از همفکران خودش نباشن، این کارو کرد، قبول کرد، گذاشت. مسائل دیگه که می‌خواست با اسرائیل، خودش اعلام کرد که اصلا سر ستیز با اسرائیل نداره، هیچ مقاومتی در برابر حضور نظامی اسرائیل در جنوب سوریه نکرد. حتی وقتی که اسرائیل اومد وزارت دفاع سوریه رو در دمشق بمباران کرد، هیچ واکنشی نشون نداد. کاملا داره به آنچه ازش خواسته میشه عمل میکنه. در نتیجه خب حاکم مطلوبی از دید آمریکا و متحدانش برای سوریه.
حالا یه نگاهی بندازیم به مسئله ایران و روسیه در سوریه. میدونیم که هر دو کشور سرمایه گذاری هایی در این کشور کردن در دوران بشار اسد، به خصوص از لحاظ انسانی و به خصوص جمهوری اسلامی ایران. بسیاری از فرماندهان نظامی ایرانی در سوریه کشته شدن برای آوردن امنیت به این کشور و سرمایه گذاری های اقتصادی ایران هم که دیگه واضحه، میدونیم بالغ به چند میلیارد میشه. اما الان ما میبینیم که در واقع تمام اینها به باد رفت و به نوعی میشه گفت غرب از نتیجه اون تلاش ها دارن سود میبرن. نظرتون در مورد اون چه در سوریه اتفاق افتاد، یه جنبندی، یک یاداوری اگه بخوایم بکنیم چی هست؟
اون سرمایه گذاری که ایران و روسیه کردند به هدف حفظ نظام بشار اسد در دمشق نتیجه داده بود. یعنی اون جنگ در سوریه به سود بشار اسد پایان یافته بود. در سالهای اخیر دیگه درگیری در سوریه متوقف شده بود، داعش بساطش برچیده شده بود. تنها مسئله که سوریه داشت این بود که در مناطق شمالی، یکی در همون استان ادلب، این آقای احمد شهر اون زمان با نام ابو محمد جولانی شناخته میشد و در اونجا یک دولت محلی داشت و یک قسمت هایی هم در اشغال ترکیه بود که هنوزم هست. تنها مشکلی که مونده بود اینها بود که باز دولت بشار اسد در آستانه این بود که گفتگوهای با ترکیه شروع بشه برای خروج ترکیه از اونجا و برای اینکه اون منطقه ادلب رو هم به خاک اصلی سوریه برگردونند. بشار اسد در اتحادیه عرب که عضویتش رو تعلیق کرده بود دوباره پذیرفته بودش،
روابطش داشت با کشورهای عربی عادی میشد و به سمتی پیش میرفت که در کلیت دیگر کشورها در سطح بین المللی هم دوباره پذیرفته بشه و قضیه سوریه در حال فیصله پیدا کردن بود. در واقع پروژه سوریه به سود سرمایه گذاری ایران و روسیه تقریبا به پایان رسیده بود. اما آنچه تمام این بساط را به هم ریخت اشتباهی بود که ایران کرد در حمایت از حماس و ورودش به جنگ غزه که باعث شد اسرائیل هم ایران رو و هم نیروهای حزب الله و دیگر نیروهای ایران رو در منطقه هدف بگیره، باعث بشه که ایران نیروهای حزب الله از سوریه خارج بشن، ایران نتونه نیرو به سوریه بفرسته و در نتیجه این ماجرا به سقوط بشار اسد انجامید و خارج شدن سوریه از دست ایران. یعنی نکته محوری در اینجا سرشاخ شدن ایران و اسرائیل. اگر این اتفاق نمی‌افتاد الان همچنان آقای اسد در سوریه حاکم بود و آقای شرع هم به حکومتش در ادلب می‌رفت که به پایان برسه. یعنی مسئله این هستش که ایران قماری کرد که در این قمار آنچه را که داشت باخت.
گفتگویی بود با مهرداد فرهمند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
زبان نسل جدید در ایران تنها مجموعی از واژه‌های تازه نیست، بازتابی از شیوه زندگی، نگاه و حتی فاصله ایست که میان نسل‌ها ایجاد شده. این پدیده البته تنها مختص ایران نیست. موج واژه‌سازی نسل‌های جوان مرزی نمی‌شناسد. همونطور که در جهان عددی به ظاهر ساده مثل 67 تبدیل می‌شود به نشانه‌ای فرهنگی، یک رمز مشترک میان نوجوان‌ها و کاربران فضای مجازی، تا جایی که وبسایت dictionary.com را آن را به عنوان واژه سال 2025 انتخاب می‌کند. گزارش سپیده بهکام را در همین باره بشنوید.
خب میگفتی؟
ببین من که الان چیله چیلم.
بابا مووان کن.
آره با اون که اصلا یه سیچویشن شیپ تاکسیک بود.
وای بتونم به هم نمیخورد.
نه وای بهش سمی بود واقعا.
اگه اینا رو میشنوید و احساس میکنید وارد سیاره دیگه ای شدی، نگران نباشید، تنها نیستید. نسل جدید واژه‌های مخصوص خودش رو ساخته، پر از اصطلاحاتی مثل ریل، کراش، کرینج، وایب، تاکسیک، برگام ریخت یا فاز چیه، کلماتی که برای خیلی از والدین بیشتر شبیه رمز و راز هستش تا زبان فارسی. این شکاف زبانی تنها تو ایران دیده نمیشه، در سراسر جهان نسل‌های مختلف با زبان‌های متفاوتی سخن میگن، زبان‌هایی که حتی دیکشنری‌های معتبر رو هم به چالش کشیده. وبسایت معتبر dictionary.com در انتخاب واژه سال 2025 همه رو غافلگیر کرده. واژه، یا شاید بهتره بگیم عدد برگزیده امسال، 67 هست. بله 67، 67. البته اگه اینطوری تلفظ کنید، یعنی بگید 67، معلوم میشه از نسل بزرگترها هستید. نسل زد و آلفا اونو به شکل 67 تلفظ میکنه، با حرکتی خاص که دستا رو یکی رو میبره بالا یکی رو میاره پایین و معناش بستگی داره. بعضیا اونو به معنای نخوب نبد میدونن، یعنی حالت سوسو. یه سری دیگه هم از اون برای پاسخ دادن به هر پرسش یا حتی برای شوخیهای روزمره استفاده میکنن، نمادی از خستگی و بی‌حوصلگی نسلی که با اینترنت بزرگ شده. جالب اینجاست که جستجوی عدد 67 در اینترنت از تابستان امسال 6 برابر افزایش پیدا کرده. منشأ این ترند یک آهنگ محبوب هست به نام دود دود 67 از رپر بریتانیایی سکریلا که توی شبکه تیک تاک به سرعت وایرال شد. بعد از اون حتی گروهی از معلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی سعی کردن دانش آموزاشون رو قانع بکنن که یک روز، یه روز کامل رو بدون گفتن 67 سپری کنن. در واقع 67 یا 67 واژه‌ای هست که معنی مشخصی نداره اما معنا می‌سازه. نشونه ای از تعلق به نسلی تازه که ارتباطش با جهان از مسیر میم‌ها، ترندها و شوخی‌های لحظه‌ای شکل گرفته. حالا بیایید فرض کنید قرار باشه واژه پرتکرار از میان گفتار کاربران ایرانی انتخاب بشه. شاید یه چیزی مثل پشمام یا تاکسیک یا سیچویشن یا مووان یا نمیدونم وایب و کلماتی از این دست که برای نسل جدید طبیعی و روزمره است، اما برای پدرها و مادرها گاهی عجیب و حتی نامفهوم هست. زبان جوانها تغییر نکرده، نقش تازه‌ای پیدا کرده، تبدیل شده به نشان تعلق به یک نسل و یک فرهنگ. هر نسل با واژه‌های خودش جهان رو معنا می‌کنه، از بیخیالش و چیل کن تا فازش چیه و تاکسیک شد. کلماتی که نه فقط مد روز بلکه بازتابی از فاصله میان دو نسل هستند. نسلی که با شعر بزرگ شد و نسلی که با میم، ترند و وای حرف میزنه.
گزارشی بود از سپیده بهکام. اما در پی ادامه تنش‌ها بر سر جنگ غزه، ترکیه روز جمعه اعلام کرد برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و شماری از مقام‌های ارشد دولت او به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرده. آنکارا یکی از منتقدان جدی حملات اسرائیل به غزه است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بارها اقدامات اسرائیل را نسل کشی توصیف کرده و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را با هیتلر مقایسه کرده است. دادستانی استانبول روز جمعه 16 آبان در بیانیه گفت در مجموع 37 مقام اسرائیلی هدف این احکام قرار گرفتند که از جمله شامل وزیر دفاع اسرائیل کاتس، وزیر امنیت ملی ایتامار بن‌گویر و رئیس ستاد ارتش ایال زمیر می شوند. در این بیانیه آمده است که این افراد به دلیل جنایات سیستماتیک اسرائیل علیه مردم غزه تحت پیگرد قرار گرفتند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.